أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت شد که یکی از مواردی که اتهام در اون مورد مضر به عدالت است، مضر به شهادت است، و شاهد باید این اتهام رو در حین شهادت نداشته باشد، این است که شاهد در شهادتش از کسانی که یجب و نفر الان نفسه نباشد. اگر شاهد در موردی که شهادت میده متهم به این باشد که دارد نفعی به سمت خودش میکشاند، این اتهام از اون اتهامهایی است که مضر به شهادت است. و این که گفتیم یکی از شرایط شاهد این است که متهم نباشد، نه به نفع اطلاق بود، مراد اینجور اتهام هست. یکی از مواردی که اتهام به این مورد مضر است و شاهد نباید اینجور اتهام را داشته باشد، تعبیر امام این بود که مما یجر رو نه الا نفسه، اینجور نباشد. عرض کنم که برای این که شاهد در شهادتش نفعی به سمت خودش میکشاند، یا به تعبیر مضمون خویی مما لهو فیه نصیب، یه سهمی در اون دارد، چهار مثال امام براش ذکر. یکیش شریک بود که دیروز خوندیم، شریک فی ما خوب شریکون فی، نه مطلق شراکت. گفتیم اگر شریک به نفع شریکش شهادت بده به مالی که اگر ثابت شد مال اون شریک است، خودش هم شرکت داره، سهم میبره، و الا اگر برای شریکش شهادت بدهد در مالی که مورد شراکتشون نیست، اشکال نداره. در غیر مال، در یه جهت اختلاف خانوادگی هست، میره شهادت میده، ولو شریک هست، متهمه. معمولا میگن شریک به نفع شریکش حکم میده، ولی این اتهام اشکالی نداره. در اون چیزی که مانع است اینه که لهو نصیب، خودش هم سهم بده. خب این رو بحث بود دیروز. مثال دوم یا مصداق دوم که امام مثال میزنن، فرمود و صاحب الدین، یکی دیگه از کسانی که متهم هست در شهادتش به این که دارد به نفع خودش شهادت میده، صاحب الدین اذا شهد المهجور علی به مال یتعلق الدین او به. مثال رو اینجور میزنید، شخصیست فرض کنید بدهکار، مفلس شده، جوری هست که بدهی های او فراوان شده که موجودی او وافی به تمام دین نیست. اگر موجودی او مثلا الان 5 میلیون هست، این 10 میلیون بدهکاری دارد، موجودیش وافی به تمام دینش نیست. این رو خب طلبکارها میرن به دادگاه شکایت میکنن، دادگاه حکم به اجرش میده، یعنی او رو ممنوع التصرف میکنن در تصرف در ما. حکم به حرف میده، این میشه محجورون علی. مریونیست که محجورون علی هست. ثمره این حجر که حاکم او رو حجر میکنه این است که تا حالا که محجور نبود بدهی ها به ذمه‌اش بود، ذمه او بدهکار به طلبکارها بود. حالا که حکم به حجر او داده میشه، عرض کنم که ذمه او ساقط میشه از اعتبار و حق طلبکارها تعلق میگیرد به اموال. اموالی که هست ما بقیه این مالی که موجود هست ولو وافی به تمام دین نیست، این اموال میشه متعلق حق قرآن. اونا باید بیان این مال رو بند شدن بفروشن و استیفا کنن دینشون. هر کسی هم به اندازه سهمی که بهش میرسه، چون وافی به همه چیزی، مثلا اگر 10 میلیون بدهیست 5 میلیون موجودی، هر کسی نصف اون مقداری که طلب دارد رو باید بگیره. اگر یک کسی 1 میلیون طلب خار است، 500,000 تومان بهش میده. اگر یک کسی 500,000 تومان طلب داره، نصفش رو بگیره، 250,000 تومان. یکی 100,000 تومان طلب داره، 50,000 تومان. چون مال به اندازه نصف دویون هست، هر طلبکاری باید نصف اون طلبش رو بگیرن که به طور عدالت عادلانه هر کسی به یه جزء از طلبش برسه، به نصف حساب میشه. پس ذمه این شخص بعدن هر ساقط شد دیگه اعتبار نداره. حق طلبکارها متعلق به مال میشه، اموال متعلق حق طلبکارهاست که باید این اموال رو بفروشن استیفا کنن دیشون، و خود اون مالک هم با اون حجر دیگه ممنوع تصرف میشه از تصرف در این اموال. این مال محجور. پس در کتاب الحجر این بحث میشه. حالا فرض ما که در اینجا مثال میزنیم این است که اگر یک کسی محجور است، محجورون علی است، و من از اون طلبکار هستم، یه مقدار طلبی که یکی از طلبکارها مثلا فرض کنید خود من هستم، ازش طلبکارم، یه مالی برای این شخص پیدا میشه. فرض کنید که در یک منزلی که بود یه گاراژی بوده، اونجا یه پارکینگی بوده، یه ماشین رو جد معلوم شد ماشین مال اینه، اختلافی است ماشین مال اینه یا نه. من طلبکار میخوام برم شهادت بدم، من طلبکار میخوام شهادت بدم که این ماشین مال این آقای محجورون علی هست. پس صاحب الدین میره شهادت میده به نفع اون مدیون. صاحب الدین شهادت میده به نفع اون محجورون علی که این ماشین مال اون. اینجا من شاهد متهم. چرا؟ به جهت میخوام در شهادت بگم این ماشین مال اون، متعلق حق من، باید بفروشیم طلب و ازش برده. اگر چنانچه این ماشین مال این نبود، شاید مثلا فرض کنید من کمتر به حقم میرسیدم، اما این ماشینم که اضافه شد به اموال محجورون علی، من بیشتر به حقم میرسم. اگر فقط طلبکار خود من هستم که تمام ماشین مال من میشه، چون گفتیم طلب تعلق گرفته است به اموال، اموال متعلق حق قرآن است. اگر 2 نفر این طلبکار، نصفش مال من میشه، نصفش مال من، 5 نفر این، 1/5 مال من میشه، بقیهش مال اون بقیه میشه. پس صاحب الدین اگر بخواد به نفع محجورون علی شهادت بده، به مالی که متعلق حق قرآن است، چون این صاحب الدین یکی از طلبکارها شهادت میدهد به مالی برای محجورون علی اتهامش این است که این میخواد مال محجورون علیه بیشتر بشه که بیشتر طلبش رو وصول بکنه، چون اینجا متهمه، صاحب دین متهم است به این که دارد یجر نفع الی نفسه یا لعو نصیبون فی ما شهده به، در اینی که شهادت میدن بهره میبرد. ترجمه فرمودن اینجا میگیم باز اینم مورد دوم از مواردی که متهم است این شخص شاهد و اتهامش این است که یجر رو نفع الی نفسه. پس مثال دوم که امام زنن صاحب الدین اذا شهد للمحجور علی به نفع محجور علی شهادت میده به مال که یتعلق دینه به، چون گفتیم با حکم به حجر اموال متعلق حق قرآن است نه ذمه. وقتی گفت این ماشین مال این شخص است، یعنی این ماشین متعلق حق منه، من طرفدار میتونم ماشین رو بفروشم سهمم ازش بردارم. پس این مطلقم، اینم یک مثال. یه مثال دیگر برای اونجایی که عرض کنم که شاهد متهم به این است که یجر نفع الی نفسه به خلاف غیر محجور علیه، در همین جا میخوام بگیم صرف عرض کنم که اتهام کافی نیست، اتهام به این که یجر نفع الی نفسه باید باشه. صرف این که صاحب دین بیاد برای اون مدیون یه مالی رو شهادت بده که مال اوست ولی خودش متعلق حقش نباشه، اشکال داره. مثلا من طلبکارم از یه شخصی اما اون محجور علیه نیست، مؤثره، نداره بده. کسی که مؤثر است فعلا ولو اموالی دارد باید بعد بره بفروشه یا وصول بشه چه بشه، الان حکم به عرض کنم که عسر داده شده، مؤثر هست. خب در اینجا فنظرتون الامه ایسا حکم شرع این است که شخص مؤثر باید مهلتش بدن تا توانایی پیدا بکنه. حالا اگر یه مالی برای این مدیون مؤثر اختلافی شد، جای مال اوز یا نه، صاحب دین که طلبکاره میتونه بره شهادت بده ولی اون صاحب دین است، اما متهمه به این که مالی رو دارد برای او شهادت میده که خودش هم زی سهم باشه، اینجور نیست. به جهت این که اون کسی که مؤثر است ذمه‌اش بدهکار است نه مال، تعلق نگرفته است حق قرما به مال، حق قرما به ذمه است، این در ذمه‌اش به من بدهکار است. حالا من برم شهادت بدم که این ماشینم مال ایشون خیلی، یکی یه قسمت از انبارش اضافه میشه، دقیقی به من نداره، من طلب کنم. درسته اگر بفروشه میتونه طلب مرا بده، اگر بفروشه مال مال خودشه، متعلق مال حق من نیست، مال مال اون شخص مدیون هست، اگرم مال اضافه شد یه گشایشی براش پیدا میشه، میفروشه طلب مرا میده. اما این اتهام مضر نیست، چون مما یجر نفع الی نفسه نیست این شاهد که به شهادتش بخواد نفعی برای خودش کسب کنه. بنابراین به خلاف غیر المحجور علیه، صاحب دین برد برای اون مدیون شهادت بدد به مال، اما اون مال متعلق حق من نیست، مال خودشه، اینجا این اتهام اشکالی نداره. و باز به خلاف مال لم یتعلق اجره به، باز همین صاحب ده اگر بره به نفع مدیون در محکمه شهادت بدد به مالی، بگه این مال مال ایشونه، اما این مال متعلق عرض کنم که حق قرما نیست، مثلا فرض فرمود مثل خانه است که از مستثنیات دینه، بر فرض ثابت بشد این خانه مال محجوره، نمیگن این خانه رو بفروش طلب طلبکارها رو بده، مستثنیات دینه. پس در اینجا اشکال ندارد، ولو صاحب دینه به نفع مدیون داره شهادت میدهد به یه مال، اما این مال متعلق به حق غرما نیست بلکه مستثنای از دین است. چون موارد استثناء از دین، اونا رو نباید بفروشه حق غرما رو بده. پس صاحب دین اذا شهد للمهجور علیه به مال یتعلق دینه به، اینجا متهم که دارد یجب رو نفع الی نفسه. اما همین صاحب دین به نفع اون مدیون شهادت میده به مالی که متعلق حق خودش نیست، یا از باب این که به ذمه تعلق گرفته طلبش، یا از باب این که این مال از انبار استثناء از دین است، متعلق حق طلبکارها قرار نمیگیره. این مثال دوم. پس اول شریک، مصداق اول بر ما یجر رو نفع الی نفسه که شهادتش پذیرفته نبود، شریک به نفع شریک شهادت بدن در مال مشترک. دوم صاحب دین که للمهجور علیه شهادت بدن به مالی که متعلق حق غرما قرار بده. این دو. مثال سوم که امام زنن فرماد ول وسیع والوکیل اذا کان لهما زیادت و اجر به زیادت المال. باز وسیع اگر چنانچه بخواد شهادت بده به نفع موزی، به نفع میت، به مالی که موجب این میشد که این مال اگر مال وسیع قرار بگیره تحت وصایت این قرار میگیره. مسلم اگر مالی که تحت وصایت این وسیع باشد بیشتر باشد، اجرت بیشتر میگیرد. پس اینم مما یجب رو نفع الی نفسه. مثالش اینجور بگم، فرض فرمود یه کسی در وصیت نامش یه کسی رو وسیع خودش قرار میده به این که این آقا مثلا ثلث مال من رو خرج راههای خیر بکنه، نماز، روزه، از کنم که حج، زیارت فرض بخواد اعتاب مقدسه، امثال این ها، روزه خانی، ثلث مالش رو وصیت میکند که در این راهها این آقا خرج بکنه. حالا یک مال و یه عزتی هم قرار میده، معمولا مثلا میگن عشق این درآمد این مال، مال موسی برای حق کل وصایش، ولی این زحمتی که میکشد یه عشق مال رو ببره. حالا اگر یه مالی مورد اختلاف شد که آیا این مال این میت هست یا نیست، ورثه رفتن ادعا کردن که این مثلا خانه، این ماشین، این مغازه مال مورث ما، شاهد میخوام، این وصی میتونه بره شاهد بشه؟ وصی بره شهادت بده که بله این خانه ملک موسی است. میگیم متهمه. چرا متهمه؟ متهمه به این است که این میخواد مال موسی اضافه بشه، یه خونه میاد رو ما اضافه میشه، یه منزل، یه مغازه، یه ماشین. این حق دارد نسبت به ثلث مال تصرف بکنه. ثلث مالی که تصرف میکند عشقش مال خودش حق زحمت بشه. و اگر این خانه جز اموال میت قرار بگیره میشه ثلثش تحت وصایت این، و یک عشر از این ثلث رو بابت اجرت میخواد بگیره. پس مما یجر رو نفع الا نفسه. این وصی نمیتونه بره شاهد بشه چون در اینجا متهم. وکیل هم همین، اگر یک کسی رو وکالت بشتد است که شما این اموال من رو بفروش در فلان را خرج بکنه، خب اگر و یه عضویت هم برای وکیل قرار میده، حالا اختلافی است که این مال مال این شخص هست یا نیست، این وکیل بره شاهد بشه که این مال مال اون شخص هست، که اگر ثابت شد مال مال اوش، من وکیل میشم در فروش اون. خب یه سهمم برای فروش حق الوکاله از این مال باید من بگیرم، باز اینجا متهم. پس مثال سوم وصی و وکیل، اون دوتا اذا کان لهما زیادت و اجرن به زیادت المال، وقتی مال اضافه شد مسلم اینا حق الوصایه یا حق الوکاله بیشتر میگیرن. پس چون حق الوکالتش یا حق الوصایش اضافه میشه، این شهادتش در محکمه پذیرفته نیست، چون متهم به این است که ممن یجر رو نه الان نسته. اینم مثال سوم. امام فرمود اذا کان لهما زیادت و اجر، وصی اگر در شهادتش جوریست که اگر مال زیاد شد شهادت میدن این مال مال میت است، اگر مال میت اضافه بشد با این شهادت سهم میبرد، سهمش این است که حق الوصایه زیاد میشه. حالا اگر چنانچه سهم نداره، یعنی حق الوصایه تعیین نکرده، من اینجا چجوره؟ آیا بازم متهمه با اینکه حق الوصایه تعیین نشده؟ اگر مال میت اضافه هم بشه، این ولایت بر اون مال پیدا میکند از باب وصایت، تحت ولایت وصی قرار میگیره، اما اجرت اصلا نیست، مجانی بود، برای خدا دارد کار میکنه. باز اینجا میگیم متهم است ولو یجر نفع نیست، اما بالاخره دارد دائره ولایتش رو اضافه میکنه، ولایتش بر اموال اضافه میشه. حالا بفرمود مرحوم گلپایگانی فرمان که اینجا اضافه معنوی داره، فرمود که این شخصی که برای خدا دارد وصایت رو عمل میکنه و مزد نمیگیره، اگر توسعه پیدا کند عمل او، بالاخره نفع آخرتی داره، برای خدا داره کار میکنه، بازم نفع آخرتیش بیشتر میشه. ولایتش که توسعه پیدا کرد، ولایت تصرف وسیع، مال اگر 5 میلیون ارزش دارد یا 10 میلیون فرق میکنه، وسیعی است در مال، یعنی ولایت تصرف در مالی دارد که 5 میلیون ارزش داره، یا وصایت ولایت تصرف داره در مالی که 10 میلیون ارزش داره، ولایتش اضافه میشه. این باز خود این ولایت اضافه شدن چیزی است که ولو اجرت هم نداشته باشه، مرحوم امام فرمود اشکال داره. بل و کذا فی ما کان لهما، برای وصی و وکیل الولایه علیه و کانا مدعیین به حق ولایت امام، اینا مدعی هستن که ما حق الولایه، حق ارز کنن که وصایه یا حق الوکاله رو مجموع این مال پیدا میکنن. این هم با توسعه پیدا میکنن ولایتشون، حق الولایه شون توسعه پیدا میکنن، مدعیست در اینجا. امام فرمود و اما عدم القبول مطلقا، که بگیم مطلقا وصی شهادتش به نفع موسی باطل است، جایز نیست، این فیه تأمل، فقط در اونجایی که یا اموال اضافه میشن قدرتش اضافه میشه، یا ولایتش بیشتر میشه بر مال و تقریبا اون وقت مثل خودش مثل مدعی میشه در اون مال، که وقتی تحت تصرف او قرار داد جای موسی میاد ولایت میکنه. بگیم در اینجا عرض کنم که جایز نیست، اما در غیر این موارد اگر وصی بخواد شهادت بدهد به مالی که تحت ولایتش نیست، مثلا این خود موسی یه مالی رو جدا کرده گفته ثلث این مال شما تصرف کنید، در بقیه اموال این وصایتی نداره. حالا این اختلاف هم سر مالی است که تحت وصایت نیست، جزء ثلث مال نیست. خب این وصی بر شهادت بدهد که این مال مال موسی است، اشکال نداره چون تحت وصایتش قرار نمیگیره. در این جور موارد صرف وصی بودن این اتهامی که مانع از قبول شهادت باشد نیست، وصیی باشد که انتفاع میبرد. اینم مثال دوم. منتها در اینجا یه روایتی هست، عرض کنم که ما گفتیم شهادتش پذیرفته نیست برای اینکه متهم، روایتی هست که دلالت ظهور در این دارد که شهادت وصی در مال موسی این پذیرفته مطلق. روایت مکاتبه صفار الی ابی محمد علیه السلام، این روایت رو در کتاب القضا خوندیم، روشن مفصل بحث بود. میگه هل تقبت مکاتبه، سوال میکند از امام حسن عسکری علیه السلام، هل تقبل شهادت الوصی للمیت به دین له على رجل مع شاهد آخر عقل. سوالش اینه هل تقبل شهادت الوصی للمیت، یک کسی وصی میت است، شهادت او به دین لقو علا رجل، شهادت میدهد به دینی که اون میت به ذمه من رجلی دارد، هل تقبل شهادت این وصی به دین برا میت علا رجل مع شاهد آخر عقل. خب این وصی یه شاهده، مع شاهد آخر عدل، دو تا شاهد میان شهادت میدن در محکمه به این که این مال مال میت هست. مثلا فرض کنید یک از ورثه رفته در محکمه شکایت کرده علیه کسی که این مالی که دست شما مال پدر من. خب برای اثبات شاهد میخوام که شهادت بدن این مال مال میت هست، دو نفر شاهد میان که یکی از این دوتا وصی میت، اونی که وصی میته یکی از دوتا شاهد میشه، مع شاهد آخر عدل، با یه شاهد دیگر این وصی دوتا بیان محکمه شهادت بدن که این مال مال میت، این جایزه یا نه؟ هل تقبل شهادت الوصی للمیت که شهادت میده به دین له على رجل مع شاهد آخر عدل، این شهادت قبول یا نه؟ خلاصه سوال این است که دو نفر شاهد، یکیشون وصی خود میت است، شهادت اینجوری پذیرفته است یا نه؟ فبدع در مقام توقیت در جواب امام مرحوم فرمودند اذا شهد معه آخرون عدل، فرمود اگر یه شاهد دیگری که اونم عادل باشه کنار این وصی بیان با هم شهادت بدن جایی، پس شهادت وصی شد مقبول. فرمود اذا شهد معه آخرون عدل فعلى المدعی یمینون، اون تا اینجا مدعی که این دو شاهد به نفع شهادت دادن باید یه قسم هم بخوره. نه شهادت که بلیه، نه دو تا باید باشن علایه ها، شهادت که یه نفر شهادتش مجبور نیست، هر جا که میگیم شهادت بدن یکی دیگه هم کنارش هست بلیه، نه عرض کنم که منتها امام فرمود وقتی دو نفر هستن قبوله، از این ما استفاده میکنیم، از شهادت وصی قبوله، چون بیانه دو تا شاهد باید باشن، فرمود یه شاهد دیگه باشه، وقتی کنار هم بذاریم از شهادت وصی هم قبول شد. وقتی با اون بیانه کنار، با اون شاهد کنار هم شهادتشون به عنوان یک بیانه قبول شد، پس شهادت وصی قبول شده. عرض کنن که خب این روایت در باب 28 روایت در باب 28 از ابواب شهادات حدیث 1، روایت 1 از باب 28 مکاتبه صفا. یعنی
یه یک شهادت
یکی
در
انبار بله، حالا اونو عرض میکنیم علی مدعی الیمین، اونو الان عرض میکنیم. خب ما میگیم این روایت دلالت دارد برای اینکه شهادت وصی بر مال میت امام فرمود پذیرفته است، منتها اینجا در زیدش امام فرمودن که فعل المدعی یمینو، یعنی در اینجا یه مدعی یه قسم هم باید بخوره. یه احتمال مرحوم صاحب جواهر میده اینجا که این از که این یمین استذخاری است، ولو این که یکی از ورثه‌ای که اومده ادعا کرده که این مال مورث ماست، شاهد ازش خواستن، دو تا شاهدی که آورد یکیشون وصی میت، یکی از دو شاهد وصی خود میت، چون اینجا یه همچه ضعفی پیدا میشه، امام فرمود مدعی علاوه بر این بیانه یه قسمم بخوره استظهارن احتیاطن، برای اینکه مسلم باشد که بالاخره این مال میته. ولو اگر جایی بیانه اقامه شد دیگه احتیاطی به یمین نیست، دو تا شاهد عادل علی المدعی باید بیانه بیاره. قسم مال منکره یا از اون رد بشه اینجا، یا اگر یک شاهد داشته باشه، در بعضی جا شاهد و یمین هم پذیرفته میشه، یک شاهد با قسم، اما اینجا فرمود دو تا شاهد، فرمود وقتی شاهد دیگری با او کنار او باشد کافی است، منتها یمین اینجا میشه یمین استظهاری، یعنی یمین احتیاطی، برای خاطر اینکه در محکمه اطمینان حاصل بشد که این شهادت درسته، چون یکیشون وصیه است، برای جبران این جهت فرمود احتیاطاً یه وصیه عرض کنم که قسمم بخوره. بنابراین پس با این فوجی روایت میشه داله برای این که شهادت وصی پذیرفته، میتونه بیاد شهادت کنه. اونایی که این حرف رو میزنن و این جور توجیه میکنن مثل مصحف جواهر و دیگران، میگن این روایت مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، با اینکه از نظر سند اعتبار داره، اما در عین حال بهش فتوا نداده، مشکوک که در ریاض صاحب رجال ادعای اجماع میکنن، نه شبهه، میگه اجماعی است که شهادت وصی عرض کنم که پذیرفته نیست، چون از کسانی است که داره انتفاق میداره در شهادتش، مما لهو از من یجر النفع الی نفسه، بالاتفاق بالاجماع شهرت عظیم است که پذیرفته نیست این شهادت، روایت میگه شهادت پذیرفته است، بنابراین پس میگیم روایت مورد اعراض است، مخرج عنها و مورد قبول نیست. این کسانی که علل مدعی یمینون رو اینجور معنا می کنن، یمین استظهاری میشه، پس شهادت مقبول، یه قسم هم مدعی بخوره دیگه تمام، پس شهادت وصی قبول شد، پذیرفته شد، میگیم روایت مورد اعراض از خاطرش عمل نکرد. مرحوم الخویی یه جور دیگه جواب میدن و دلیل میشه برای اینکه شهادت پذیرفته نیست، شون فرمود این معنی این چه امام فرمود فعل المدعی یمینون، این پیام داره، معنا داره. در کجاست که مدعی باید یه قسم هم بخوره؟ اونجایی که بیانه نداره، یه شاهد داره. معلوم میشه امام اعتبار به اون یه شاهد داره. فرمود اذا شهد معه آخرون عدل، اون معتبر، یه شاهد، یه قسم هم بخورد میشه شاهد و یمین. نتیجه تن شهادت وسیع پذیرفته نشد. سوال از این بود که وسیع اگر با یه شاهد دیگر عدل بیان شهادت بدن پذیرفته است یا نه؟ امام فرمود اگر شاهد دیگر هست و مدعی هم یه قسم بخورد بله کافی است. معنیش چی میشه؟ معنیش این است که یه شاهد عدل با یه قسم که مدعی میخورد شاهد و یعنی مطلق ثابت میشه و شهادت وسیع اینجا چی؟ کل عدم. شهادت وسیع اصلا پذیرفته نمیشه. آیه‌های اینجور معنا میکنه فعل المدعی یمینون، یعنی اذا شهد معه آخر عدل، این یه شهادت، مدعی هم یه قسم میخوره شاهد و یمین. نتیجتاً پس سوالش پاسخ داده میشد، جواب داده میشد که شهادت وسیع پذیرفته نشده بود. اگر اینجور معنا کنیم دیگه میگیم خلاف مورد اعراض نیست روایت، خود روایت هم دلالت دارد که شهادت این وسیع پذیرفته نیست، ولی خلاف ظاهره، چون جواب سائل رو اومد نداده. امام سوال کرد که شهادت وسیع اذا شهد معه آخر پذیرفته است یا نه؟ امام برن روی راهی که کیفیت اثبات چجوریست اونجور جواب بدن که یک شاهد با یک قسم کافی، معنیش این میشه. جواب سوال داده نمیشه، باید بفهمیم بگیم از مجموع استفاده میشد از شهادت وسیع کافی نبوده، خلاف ظاهر از فرمایش مردم آقای خویی. همون که توضیح کتاب جواهر میکند دیگران هم گفتن فعل المدعی یمین، قسم بخورد یمین، یمین استظهاری، منتها روایت مورد اعراض قرار گرفته و علما بهش عمل نکردن، برای اینکه اتفاقی است که شهادت وسیع در مالی که سهم میبره حق الوصایه روش میبره اضافه میشد حق الوصایه‌اش من مایزور رو نفس و این شهادت پذیرفته است. یک مثال آخری که امام میزنن چیز مفصلی نیست. یه مثال دیگر امام چهارم فرماد و که شهادت شریک لبیع شخص لذی فیه لحوش شفعه. چهارم مورد که شهادت شاهد برای خاطر این که متهم است به این که یه جرب و نفع الا نفسه پذیرفته نیست، شریکی بیاد شهادت بدهد به بیع یه سهمی که درش حق و شفعه دارن، دو نفر با هم در یه خانه شریک هم صحبت میشه که اون شریک خانه رو فروخته، اختلاف است که آیا شریک من خانه شو فروخته یا نه. من برم شهادت بدم تو محکمه که بله این آقا خانه رو فروختن، این شهادت شریک به بیع شخص، اون سهم، اون حصه‌ای که عرض کنم که مال اون شریک هست، من برم بگم شریک من اونی که سه دنج این خانه دارد شهادت بدم فروخته، معنیش میشد من حق و شفعه دارم. اگر ثابت شد به برای من ثابت میشه حق و شفعه و میتونم اخذ به شفعه بکنم برای خودم اون سه دنج را تصرف کنم، چون باز اینجا متهم این شریک که شهادت به بی میدم در چیزی که اگر ثابت بشد بی من حق و شفعه روش پیدا میکنم، اینم باز متهمه، متهم به این است که دارد شهادت میدهد به چیزی که یجرم نفع الی نفسه که بگد من حق و شفعه پیدا میکنم. تعبیرشون اینه که شهادت شریف لبی شخص در اون قصه از خانه الذی فیه له الشفعه، که برای این شریک که میخواد شهادت بده حق و شفعه درش پیدا بشه. اینم مورد چهارو. پس یکی از موارد اتهام که ما دلیل داریم بر این که شهادت در اینجور موارد پذیرفته نیست و این اتهام مضر به شهادت است در شاهد، اوندهیست که یجر رو نعت ادا نفسه. و برای این چهار مثال امام زدن، یکی شریک بود، یکی صاحب دین بود بر محجور و علم، یکی وصی و وکیل بود، یکی همین آخری که شریک در اون مالی که حق و شفعه درش پیدا میکنه. این مسئله تمام. مسئله بعدی اونجاییست که اونجا یجر رو نفع الى نفسه، یه جا هست که یدفع و ضرر ان نفسه. متهم به این است که در اینجایی که میخواد شهادت بده دارد ضرری را از خودش دفع میکنه. این مسئله بعدی است. اگر فردا روز آخر درس ها هست، یک روز ما نمیتونیم مسئله رو تمامش کنیم. سر مسئله سر بحث هست باید تشکیلش رو کنیم انشاءالله. بله؟ فردا؟ آها، باید خیلی خوب. بنابراین پس فردا رو ما به این مناسبت هم مناسبت دوم. صلى الله عليه وسلم.